خاطر شما هموطنان گرامی و ارجمند رو فراهم آورده باشه. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما بودیم. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است با موضوع کارچاق‌کنی قانونی. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. دیگر همکارانم از ساعت 14 با بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزان خواهند بود. ضمن تبریک مجدد به مناسبت ولادت مسعود اسوه جانبازی و ایثار نمونه شهامت و بیباکی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام خدمت همه شما سروران گرامی، عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما خوبان آرزو میکنم.
گفتگوی اجتماعی.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما سروران عزیز، شنوندگان محترم برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
موضوعی که برای برنامه امروز در نظر گرفته شده بحث کارچاق‌کنی قانونیه. خدمت شما عرض بکنم که همه چیز از دی ماه سال 91 شروع شده، زمانی که مدیر کل اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری راه ثبت مؤسسات حقوقی رو برای افراد غیر وکیل هموار کرد. از همون زمان بود که پدیده کارچاق کنی و دلالی پرونده های قضایی که تا پیش از اجرایی شدن مفاد این بخشنامه به صورت زیرزمینی انجام می شد، جنبه علنی و به ظاهر مشروع به خودش گرفت. حالا کارچاق‌کنی هایی که شاید سوادشون از قانون به اندازه کتاب‌های جیبی آشنایی با قانون میدون انقلاب هم نرسه، با دریافت میلیون‌ها تومان پول ادعا می‌کنند که حتی حکم قصاص رو هم برمی‌گردونند. ادعایی که البته یک حباب تو خالیه. کار کارچاق‌کن‌ها این روزها پر رونقه، هرچند که طبق قانون هر کس بدون داشتن سمت رسمی خود رو در مشاغل دولتی چه کشوری چه لشکری معرفی کنه به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم میشه، کارچاق‌کن‌ها خود رو نماینده قانون هم معرفی میکنن و به انجام کار غیرقانونی دم از قانون میزنن. باید منتظر موند و دید که قانون میتونه دکانه غیر قانونی نمایندگان به ظاهر قانونی رو تخته بکنه یا نه.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
در برنامه امروزمون در خدمت سرکار خانم ساناز عباس‌قلی زاده، وکیل دادگستری، و استاد بهمن کشاورز که ایشون هم وکیل دادگستری هستن هستیم. خدمت شما سرکار خانم عباس‌قلی زاده سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید.
ممنون، متشکرم.
استاد کشاورز سلام.
سلام عرض میکنم، عرض ارادت دارم خدمت شما و همه شنوندگان و همکار محترم و سرکار خانم.
خیلی خوش آمدید. استاد درسته یه همچی چیزی؟
قطعاً درسته. کم فرمودید یه مقدار.
کم بود؟
بیش از این
شما بیشتریشو بفرمایید.
البته این مسئله حادثی نیست، قدیم است و خیلی سابقه طولانی دارد و اولین قانون و شاید البته تنها قانونی که در این مورد داریم قانون سال 1315 است.
خب
قانون مجازات اعمال نفوذ مربوط به 1315 است. النهایه همینطور که فرمودید و به حق فرمودید، از زمانی که مؤسسات حقوقی به این شکل امکان ثبت یافتند قضیه به طور کلی متفاوت شد و تعمیق شد و توسعه پیدا کرد و الان فکر میکنم به شکلی در آمده است که قوه محترم قضاییه متوجه شدن که باید به یه نحوی با این برخورد کنند و قضیه رو حل کنند. و بدیهیست من در به مناسبت این که میخواستم بیام حضورتون نگاه میکردم به سوابق، ارقامی دیدم که برای من شگفت‌آور بود. یعنی یکی از مقامات عدلیه گفته بودند که درآمد کارچاخ‌کن‌ها در سال گذشته هر کدامشان 44 میلیارد تومان بوده بر مبنای آماری که ارائه داده بودند.
چه کار پردرآمدی؟
بله، یعنی گفتند که 97% از کشفیات این مرکز مربوط است به 344 مورد کارچاخ‌کنی که 150,000 میلیارد کارچاخ کنی کردند و بعد نتیجه گرفتند که درآمد هر کارچاخ کنی 44 میلیارد تومان بوده. این گزارش رو حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دادند. بنابراین آنچه که فرمودید، حالا تفصیل قضیه و جزئیات آیا چگونه تقسیم می شود بین این مواردی که فرمودید، البته خب اون مطلب دیگری است و محتاج دقت بیشتر، اما اصل بحث کاملا درست است.
تبعاتش چی هست جناب کشاورز؟
تبعاتش این است که اعتماد مردم و اطمینان مردم به قوه قضایی، قضات، تشکیلات قضایی متزلزل می شود و شده است. از دیگر سو چون وکلای دادگستری حق ندارند و در عمل هم این کار رو نمی کنند که اصلا نتیجه دعوا رو تضمین کنند، در نتیجه مراجعه به وکلا کم می شود و احقاق حق از طریق متعارف و درست طبعا تقلیل پیدا می کند. افراد مرتب به دنبال این هستند که کسی رو پیدا کنند که بتونه به صورت غیر متعارف و دور زدن قوانین و دسترسی غیر متعارف و نامشروع احیاناً به مسئولان مشکلشون رو حل کنه در قبال دریافت مبالغ سنگین. و البته بسیاری از این موارد هم در واقع کلاهبرداری هست، نه کارچاخ کنی. یعنی این فردی که مدعی این امر شده است هیچ امکانی و هیچ ارتباطی ندارد، اما گسترش این عدم اعتماد باعث می شود که این گونه افراد امکان فعالیت وسیع تری پیدا کنند.
خب پس چرا هموار کردن این راه رو وقتی میبینن این تبعات هست یا واقعا نمیدونستن این تبعات رو دارن؟
به گمان من ملاحظه فهمید این را اگر بخوایم علتیابی و ریشه یابی کنیم، متاسفانه خب زمان کافی نیست و باید خیلی دور بریم. یعنی از اونجا شروع کنیم که وقتی شما در کشوری مثل ایران و بدون مقایسه قابل مقایسه بودن با کشورهای خیلی خیلی بزرگتر و پیشرفته تر از ما، بیش از 500 دانشکده حقوق دارید، لاجرم تعداد بیرونده اینها رقم بسیار عظیمی خواهد شد و چون نیازهای واقعی جامعه به این تعداد نیست، لاجرم اینها به نوعی جذب این گونه مؤسسات خواهند شد و خب سرنوشت مردم متاسفانه در امور مربوط به مال و جان و ارز و ناموسشان میفته به دست یه عده‌ای که کوچکترین تخصصی بلکه کوچکترین اطلاعی راجع به مسائل حقوقی ندارند. از همینجا شروع میشه. این مشکل رو باید از خیلی سطح بالا و در جای دیگری حل کنند، بارها هم گفتیم، ولی خب آثار و نتایجش رو ما و شما و مردم به شکل موجود میبینیم.
بسیار خوب. تو این فاصله ای که جناب استاد کشاورز داشتن صحبت میکردن، آقای دکتر حبیب بابایی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران هم به جمع ما پیوستن. آقای بابایی سلام.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید.
بزرگوارید. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. عرض ادب میکنم خدمت استاد از من جناب کشاورز و همکار وکیلمون خانم بزرگوارسی. در خدمت
خب تا شما یه نفسی تازه بکنید آقای بابایی، من سوالم رو با از سکا خانم عباس قلی زاده بپرسم. شما نظرتون چی راجب بحث؟
حقیقت این که کارچاخ کنی در حال حاضر رواج بسیار زیادی پیدا کرده در دستگاه قضا. این روزا شهروندان زیادی رو ما پشت در دادگاه و دادسرها گرفتار کلاهبرداری قضایی میبینیم. فساد اداری در حال حاضر به نظر من ریشه در فعالیت‌های اقتصادی داره که این فساد اداری در سیستم قضایی ما متاسفانه به شکل عمده‌تری داره دیده میشه. افراد به دلیل بی اطلاعی از قوانین برای تسریع در کارشون متوسل به افرادی میشوند که به عنوان کارچاخ‌کن الان ازش اسم میبرن و مدعی هستن با داشتن روابط پنهانی با برخی از پرسنل و مدیران میتونن مشکلات ارباب رجوع رو حل کنن. کارچاخ‌کن به وسیله روش‌های متقلبانه در حال حاضر از ناآگاهی مراجعه کنندگان استفاده می‌کنند و همجوری که دکتر کشاورز عزیز عرض کردن ما می‌بینیم که شاهد روند چشمگیری از فعالیت این افراد در سیستم قضایی هستیم. متأسفانه روابط ناسالم و جریان دلالی و کارچاخ‌کنی از آسیب‌هایی هستش که دستگاه قضایی رو به شدت داره تهدید می‌کنه و باید با کسانی که می‌خوان پرونده رو از مسیر حقیقی خارج کنن برخورد بشه. به تعبیر به نظر من دستگاه قضایی نبض نظامه و باید سلامت در اون وجود داشته باشه. در حال حاضر برخلاف سالهای قبل حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و معاونت نظارت و بازرسی فعالیت‌های بسیاری در زمینه مبارزه با این کارچاخ‌کنی دارن انجام میدن. یه سوالی که شما مطرح کردید و از جناب آقای کشاورز پرسیدید، گفتید آیا دولت پیشبینی نمی کرد که این مشکلات و مسائل به وجود بیاد؟ به نظر من شدتی که در حال حاضر و در این سال و سالهای پیشین، یعنی حالا تو این دو سه سال اخیر ما باش مواجه هستیم، هر چقدر که بیشتر داره جوامع پیش میره و مشکلات و فعالیت‌های اقتصادی حالا به نوبه خودش مطرح شده، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته. شاید سال 91 به این شدت نبود موضوع و فکر نمی‌کردن درآمدهای بسیاری از طریق کارچاخ کنی دوستان به وجود بیارن و خودشون وارد این شغل و چه بسا من میبینم که خیلی از فعالیت های اینا بیشتر درآمدشون بیشتر از وکلای دادگستری هستش.
اینه که خانم عباس قلی زاده وقتی یک موضوعی قرار هست که اجرایی بشه به خصوص حالا تو بحث قضایی منوط به اون سال نیست، به این تبعاتش ممکنه سالهای بعدم
تبعاتش رو در نظر نگرفتن.
خب
به نظر
همون عرض من همین چرا در نظر
فکر نمی کردم به این شدت امروزه در جریان پیدا بکنه و ما شاهد همچین داستانی باشیم و خیلی موضوعی که
یعنی الان باید بگیم چون فکر نمی کردم بیگناه هم.
نه من کاملا میگم نظر جناب آقای کشاورز صائب و به حق نظر شما همچنین، ولی چیزی که سال 91 بهش فکر می‌کردن در حال حاضر خیلی مطرح نبوده. الان ما می‌بینیم حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، معاونت نظارت و بازرسی داره به این مسئله به این شدت پیگیری میکنه. من تو سالهای اخیر دارم نگاه میکنم، وارد دادسرا و دادگاه ها میشم، به شدت دارم با این موضوع پیگیری میکنم و رسیدگی میکنم. سال 91 فکر نمیکنم پیش بینی میکردن که این قضایا به وجود بیاد و به این شکل
از باید
پیش بینی میشده. راههای زیادی هستش که بخواد جلوی این مورد گرفته بشه، ولی همه اون نیاز به همکاری و مشارکت دو نهاد قوه قضاییه و وکالت هستش که این موضوع من نمیتونم بگم که ریشه کم میشه. نه، به هیچ عنوان به نظر من این قضیه ریشه کم نخواهد شد. شاید کم رنگ بشه، شاید کمتر بشه، ولی به هیچ عنوان این موضوع از بین نخواهد رفت.
آقای دکتر بابایی،
خب صحبت کردیم از نظر سرکار خانم قلی‌زاده، این که خب فرمایین که پیش بینی نشده در قانون در خصوصی کارچاق کنیم، خب به نظر میسه سابقه این موضوع در سال 1315 قانونگذار متوجه بود که وقتی محکمه‌ای رو میخواد تشکیل بده، افرادی خواهند اومد، مدعی خواهند شد که در مراجع قضایی، مراجع دولتی نفوذ دارن، میتونن که اقداماتی انجام بدن که خلاف مقررات بر خلاف عرف و رویه خواهد بود که خارج از اون کانال رسمی قضایی و اداری صورت
میگیره. یعنی براشون عادی بود،
براشون پیش بینی شد چون که این قانونگذار اومد در سال 1315 یه مصوبه گذرنده تحت عنوان قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی. الان افرادی که تحت عنوان کارچاکون در راهروهای دادگستری در مراجع قضایی مراجعه میکنن با این قانون تحت تعقیب قرار میگیرن. من برای آگاهی شنوندگان عزیز، من ماده یک این قانون رو براتون قرائت میکنم که مجازاتشم ببینیم که چی هست. میگه که هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در اعضای اعمال نفوذ بر نزد مأمورین مزبور از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن، به حبس تعدیبی از 6 ماه تا 2 سال و به جزای نقدی از 1000 ریال تا 10000 ریال محکوم خواهد شد. یه هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخت شود گرفته باشد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن، به حبس تعدیبی از 1 سال تا 3 سال و به جزای نقدی از 2000 ریال الی 15000 ریال محکوم خواهد شد. این رو نشون میده که قانونگذار ما متوجه بوده، یعنی از قبل، یعنی وقتی که داشت محکمه تشکیل میشد، تشکیلات قضایی توی کشور، پیش بینی میشد که عده‌ای خواهند اومد، خواهند گفت که ما نفوذ داریم، میتونیم برای شما کارهای شما رو خارج از روال اداری و قضایی انجام بدیم، پیش بینی کرده. و این الان این ماده قانونی که براتون خوندم، این مواد قانونی به این قانونی که هست، قانونی هست که بیشترین استفاده برای مبارزه با کارچاکونی در مراجع قضایی ازش استفاده میشه. اقدامات اخیری که خود دستگاه قضایی شروع کرد برای این افراد مبارزه با چنین پدیده هایی، ما علاوه بر افرادی که کارچاکن بودیم با دو پدیده بسیار شوم دیگری مواجه بودیم تحت عنوان زامنهای حرفه‌ای و شهود حرفه‌ای. افرادی قبل از اینکه سیستم دادگستری مجهز بشه به سیستم سمپ، می اومدند از طریق روزنامات کثیرالانتشار، فقط کارشون بود که مراجعه میکردن، هر کسی که لازم بود که براشون زامینی میخواستن، فیشی میخواستن، وثیقه‌ای میخواستن، اینا آماده بودن که میومدن وثیقه میذاشتن. وقتی این موضوع به شدت ملاحظه شد که افرادی هستن که خب کارشون اینه، کار حرفه‌ایشون اینه که مراجعه میکنن، میخوان زامن حرفه‌ای بشن، قوه قضاییه چیکار کرد؟ اولین اقداماتی که شروع کرد، اومد گفت که هر کسی که من بعد میخواد زامن بشه، حتما باید توی سیستم سنا ثبت نام بشه و آنلاین نشون داده میشه که این فرد در چه مراجعی چیکار کرده،
چند بار زامن شده.
و وقتی این مبارزه رو ما شروع کردیم در ببین به صورت حرفه‌ای از 3 سال قبل شروع شده، با افرادی مواجه شدیم که واقعا وحشتناک، این سیستم قضایی رو تحت تاثیر خودشون
شغلشون این بوده
اصلا. شما وقتی پرونده رو ملاحظه میکنید، آمار رو نگاه میکنید، 216 بار ضمانت، 76 بار ضمانت، با چی؟ با یک فیش حقوقی. با یک مثلا فیش حقوقی فلان نهاد اومده مثلا دریافتیش مثلا 2 میلیون تومانه، میزان ضمانت هایی که ملاحظه میکنید بالای چندی میلیارد ضمانت کرده است. یا پدیده دومش در مورد شهود حرفه‌ای، افرادی بودن که خب مراجعه میکردن در دم دادسرها، دادگاه ها وایمیستادن، میگفتن که اگه شاهد دارید لازم دارید ما میتونیم بیایم شهادت بدیم و یه وچی دریافت میکردن و در مراجع قضایی حاضر میشدن و شهادت میدادن و خب قطعا روند رسیدگی قضایی رو پیچیده تر بغرنج در میکردن و مشکلات ایجاد میشد. که این پدیده کارچاق کنی و پدیده شهود حرفه‌ای، زامنهای حرفه‌ای، اون مسائلی هست که واقعا قوه قضاییه الان درگیر هست و همچنان که سرکار خانم قلی‌زاده فرمودن حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، به جرات میگویم که شاید هفته یک دستگیری، شاید روزی یک دستگیری نداشته باشه نسبت به موضوعات و به شدت هم داره برخورد میکنه و قضات دارن حمایت میکنن، دادستان محترم داره حمایت میکنه، مراجع قضایی دارن حمایت میکنن که بتونن در حدی که امکان داره این پدیده مبارزه بشه و از آسیبش کاسته بشه.
بسیار خیلی متشکرم. البته نوع برخوردم میخوام بپرسم تا یه فرصتی دوستان به ما بدن، در ادامه در خدمت هستیم. خیلی متشکرم از اینکه همچنان شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو هستید. موضوعی که برای امروز انتخاب شده و در بخش اول هم تا حدودی دربارش صحبت کردیم کارچاه کنی هست، اونم به صورت قانونی. در برنامه هم سکا خانم ساناز عباس قلی‌زاده وکیل دادگستری، استاد بهمن کشاورز ایشون هم وکیل دادگستری و آقای دکتر حبیب بابایی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران حضور دارند. خانم عباس قلی‌زاده شما صحبتی دارید؟
بله دفهم. یه موضوعی که میخواستم مطرح بکنم و آقای بابایی نسبت به اون صحبت کرد و گفتن که خب از سال 91 این قضیه پیش اومده، قانون پیش بینی شده. من میخواستم بگم کارچاق کنی عنوان انحصاری در قوانین ما نداره، نه در قانون مجازات و نه در قوانین دیگه. یعنی ما اصطلاح کارچاق کنی رو به هیچ عنوان هیچ جای قوانین ما نمیبینیم. موضوعی که اومدم مطرح کردم
جاش هم نیست که تو قانون بیاد.
ببینید الان جا الان نیاز شدید هستش که ما یه قانونی به نام مبارزه با کارچاق کنی بذاریم، یعنی تصویب بشه از طرف دولت، از طرف قانونگذاری. ما باید حتما به نظر من نیاز جامعه کنونی این هستش که قانون تصویب بشه. ما اگه بخوایم بیایم به قانون اعمال نفوذ برخلاف حق و قانونی که مصوبه 29 آذر ماه سال 1315 هست و شامل 4 تا ماده فقط بوده به اون اتفاق کنیم، نمیتونیم این قضیه رو حل و فصل بکنیم. شما به یه ماده استناد کردید که ابتدای کار اونو مطالعه کردید، ماده 555 قانون مجازات اسلامی هست که فرمودید هر کس بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی، کشوری و لشکری معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود و اگر برای این عمل برگه ای را جعل کرده علاوه بر مجازات فوق به مجازات جعل سند محکوم می شود و چنانچه با این عنوان متقلبانه موفق شود وجهی را از دیگران اخذ کند به عنوان کلاهبر دار تحت تعقیب قرار میگیرد و به مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال محکوم میشه. موادی که استناد میکنن برای اینکه کارچاق کنی رو یک عنوان مجرمانه بدونن و براش مجازات تعیین بشه، میگم خود قانون صراحتا ماده انحصاری براش قرار داده نشده و میان به استناد به همین ماده 4 ماده اعمال نفوذ برخلاف قانون و مقررات و ماده 555 قانون مجازات استناد میکنن. الان جایگاه این هستش که یک قانونگذاری جدیدی در خصوص مبارزه با کارچاق کنی در نظر گرفته بشه. این توضیح بود که در تکمیل فرمایشات همکار عزیزم.
نه اینکه فرمودید الان قرار هست که یه قانونی،
نه قرار نیست، میگم باید، نیازه. جامعه نیاز داره. ببینید به شدتی که الان کارچاخونی رونق گرفته و مبالغ هنگفتی رو دارن از این طریق به دست میارن، شاید سال 91 استفاده نمیشده از این روش. الان نیاز جامعه، وقتی جناب آقای بابایی دکتر کشاورز عزیز عنوان میکنن که هر هفته یه نفر دارن حالا دستگیر میکنن، یه نفر دارن
روزی یکی
یه نفر که همون حفاظت اطلاعات قوه و معاونت نظارت بازرسی فعالیت شدیدی رو دارن روی قضات و کارمندان. ما میدونیم که در هر شعبه حداقل 5 نفر مشغول به کار هستن: منشی، بایگان، مدیر شعبه، دادورز اجرایی و خود رئیس دادگاه هستش که این 5 نفر، میگم حداقل این 5 نفر هستن که در خود شعبه دارن فعالیت میکنن. باید یک سیستم جدیدی بر نظارت این افراد، اگر که میخوان این میزان فعالیت این افراد کم بشه، اعمال و تصویب بشه.
به شرطی که دوباره دنبال این نگردیم، یه سیستم دیگه بگذاریم که بر اون سیستم نظارت.
عوامل متعددی وجود داره در این که بخوایم این مسئله رو کاهش بدیم. میگم نمیتونیم اصلا این مسئله رو پاک کنیم، بگیم پاک سازی کنیم افراد کارچاکن از سیستم اداری و قضایی کشور، اما میتونیم با یه راهکارهایی که مناسب باشه با تصویب قوانین مناسب جلوی این روند رو بگیریم.
بسیار. جناب کشاورز، صحبت از این شد که خب داره صورت میگیره این مسئله و به قول جناب دکتر بابایی هم داره باشون برخوردم میشه، ولی همچنان ادامه داره. یعنی بسترش آماده است؟ زمینش هست؟ چرا هست؟
بستر کارچاخ‌کنی و بستر برخوردش؟
نه کارچاخ‌کنی، حالا برخوردش که هست، هیچ، باید بشه، قانونیه.
مطمئنن بسترش اگه آماده نبود که اصولاً
چرا هست؟
پا نمیشه.
مگه قانون نداریم که برخورد بشه باش؟
والا با همون علتی که فرمودن که از 1315 قانون تصویب کردن، این طبع بشره، معمولا راه های کوتاه و سریع رو و تضمین شده رو ترجیح میده به راه های طولانی و مشکل و تضمین نشده. واقعیت هم این است که اگر کسی به وکلای حرفه‌ای مراجعه کنه برای انجام کارش، هیچ وکیلی حاضر نیست تضمین کنه کار رو. یعنی ما به دوستان جوانمون و دوستان تازه کارمون توصیه میکنیم، میگیم نه تنها شفاهن تفهیم میکنید به موکل که نتیجه کار صرف نظر از قوت ادله شما قابل تضمین نیست، بلکه این رو با این صورت جلسه کنید، امضا بگیرید که من تضمین میدم.
بله.
و بعد وقتی یک چنین حالتی پیش اومد، افراد ترجیح میدن که مراجعه کنن به کسی که تضمین میکنه. و خب گاهی از اوقات این تضمین ها هم مصداق خارجی پیدا.
خب حالا برگردیم به همون قانونه 1315، یعنی یه چیزی حدود 82 سال پیش.
بله.
یعنی نیاز به روز کردن نداشته که استناد الان بکنیم 1315؟
من گمان میکنم که حد اکثر این است که اون جزاهای نقدی رو، چون الان
آره به روز بشه
دیگه، معنا نداره، باید به روز بکنن. ولی حبس
ما بقیش قابل چیز هست، یعنی
بقیش قابل اجراست. البته اونجایی هم که مثلا ممکنه یک ماه گفته باشه که یک ماه الان دیگه حبس نمیشه داد، تبدیل به مجازات های جایگزین میشه و اینها، شاید اونها هم لازم بشه که مثلا یه اصلاحی دارش به عمل بیارن. و الا در اصل پاسخگو هست، به شرطی که به شدت و دقت اجرا بشه، که هم توی گفتن من این اواخر میشنوم که خیلی در این زمینه با دقت داره عمل میشه از جانب حفاظت اطلاعات.
آیه دکتر بابایی واقعا نیازش نبوده که به روز بشه، حالا حداقل سالشو بیارن جلوتر که خود آدم راحت‌تر بشه استناد بکنه.
بحث این که سال این هست یا نیست، ما به نظر من خب همچون که استاد فرمودن در خصوص این جزای نقدی و خود قانونگذار در سال 1392 قانون مجازات اسلامی وقتی داشت تصویب میکرد، اومد گفت که جزای نقدی که در قوانین به کار میرود 3 سال یک بار از سوی بازیگری خواهد شد. دیگه این حتما اون قابلیت
و الان داره میشه،
آره بازیگری میشه و خب به روز میشه، از این باب مشکلی نیست. مشکل اصلی که میشه مطرح کرد اینی که خب یه بحث برخورد قضایی هست تو بگیم که باید برخورد بشه، یه بحث این که خب چیکار بکنیم که این
آخه نشه. من میدونم تعجبم از چیه دکتر بابایی، این ما میدونیم برخورد هست ولی باز میبینیم داره انجام میشه، یعنی یا برخورده مناسبی نیست یا در حد نیست، یا طرف اونایی که دارن این کار انجام میدن راه دیگه ای رو پیش گرفتن، مثل سارقینی میمونن که همیشه دو قدم از پلیس جلو هن.
خب درسته، این یه واقعیتی هست که خب به پذیرفت که شما این پدیدهشون رو میبینی که مثل گارچگونه داره هی روش میکنه این ورون ور، اما راهکارش خب شدت و حدت هست. یکیش